اللهم كن الولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید.
سری نیزه به دون طرف
حسیت و عجل فرج. خب قبل از هر چیز مجلس یادبودی گرفته امشب به یاد دوست عزیزمون آقای محمد شاهوردی که خداوند سبحان رحمتشون کنه که رحمت شده هستن. شیعیان راز مرگ پروانیست. در روایتی داره که امام معصوم فرمود شیعیان ما با رضایت خودشون از دنیا میرن. طرف گفت آقا ما دوست نداریم مردن رو، چجوری با رضایت از دنیا میریم؟ خودمون رضایت بدیم از دنیا بریم؟ فرمود در موقع احتضار امامان اهل بیت حاضر میشن در نزد طرف، در نزد شیعه ما، بهش میگن آیا دوست داری بیای پیش ما، پیش ما زندگی کنی، یا دوست داری تو همون دنیای خودت باشی؟ طرف با شوق و رغبت میگه من دوست دارم بیام پیش شما، پیش شما باشم. لذا با رضایت خودش طرف از دنیا میره. شیعه ما با رضایت خودش از دنیا میره. یا روایتی داریم که از ائمه، امام جواد بود یا حالا یکی از دیگر از ائمه، در بالین یک محتضری حاضر شد. طرف می ترسید، گفت از مردن می ترسم. فرمود ترس تو به خاطر این که نمی دونی به کجا داری میری. تو به محض این که از بدنت مفارقت کنی می پیوندی به عالم نور. این ترس نداره که بشارت هم داره، چون از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره. انسان تو دنیا سختی میکشه، تو زندانه، چون هر کاری نمیتونه کنه، هر جایی نمیتونه بره، هر چیزی نمیتونه بخوره، به هر چیزی نمیتونه نگاه کنه، زندان اینجا براش. لذا با مردن آزاد میشه. اما کافر اینجا براش بهشته، هر کاری دلش بخواد انجام میده، ولی بعد از اینجا میپیونده به دوزخ که تمام ناملایماته، تمام اونور براش سختیه. روایت داریم یه شخصی یهودی بود ظاهرن، لباسهای کل و کثیف و پاره پوره هم تنش بود و رسید به امام مجتبی. امام مجتبی هم لباس شیکی تنش بود، سوار مرکب بود. گفت شما مگه نمیگید اینجا زندان مؤمن و بهشت کافره؟ تو مؤمنی و من کافر، تو اینقدر وضعت خوبه و من این تو این فلاکت و بدبختی هم، چجوری این درست میشه؟ شما میگید دنیا زندان مؤمنه، تو وضعت به این خوبیه، بعد میگید بهشت کافره، من وضعم به این بدیه، مگه میشه چنین چیزی؟ فرمود بله، اونی که خدا برای من آماده کرده اونقدر بالاست که تمام این خوشی ها برام زندانه، و اون جهنمی که برای تو آماده شده اونقدر سخته که الان برای تو بهشته، الان برات بهشته. حارث همدانی، همدانیان از شیعیان امیرالمؤمنین بودن، همدانی ها، همدان نه همدان، بنی همدان از فکر کنم طوایف یمنی هم بودن، یمنی الاصل بودن. حارث از اون شیعیان خیلی پر و پا قرص امیرالمؤمنین بود. یه وقتی پیرمرد بود، امیرالمؤمنین رو دید، آقا دیدین خیلی کئیب و حزین، خیلی گرفته است. گفت ها حارث ناراحت میبینم تو. گفت آقا جان پیر شدم، نزدیک به مرگم. فرمود از مرگ میترسی؟ گفت نه آقا، ناراحتیم از اینه که بمیرم دیگه جمال تو رو نمیتونم ببینم. باریکلا. گفت بمیرم جمال تو رو دیگه چی کار کنم؟ ندیدن جمال تو رو چه کنم؟ حضرت فرمود ای حارث، هر کس که بمیرد مرا خواهد دید. شعر معروف که به شعر در آورده که از شعرهای اهل بیت، کمیت بود یا فرزدق، حالا که یا حار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر کی بمیره مرا خواهد دید، چه مؤمن باشه چه منافق و کافر، منتها مؤمن به صورت بشارت منو میبینه، بشارت دهنده، و کافر در صورتی میبینه که ناخوش داره. و امام صادق حدیثشو بارها خوندم خدمت عزیزان، فرمود خجالت میکشم از بس این حرفو تکرار کردم. امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این حرفو تکرار کردم. قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمید محبت علی و فاطمه یعنی چی. الان قدرشو نمیدونی. خب برای شادی روح این عزیز از دست رفتمونم یه صلواتی نهایت بفرمایید. در احکام فقهی که میخوندیم رسیدیم به احکام میت، رسیدیم به شرایط کسی که میت را غسل میدهد. چه شرایطی باید داشته باشه؟ نوشته مسلمان 12 امامی باشد، به فتوای برخی از فقها مسلمان باشد کافی است، ولی بعضی گفتن مسلمان 12 امامی باید باشه. مسائل غسل را بداند، بلد باشه غسل دادن رو، عاقل باشد یعنی دیوانه نباشه، بنابر احتیاط واجب بالغ باشد، به بلوغ رسیده باشه، بنابر احتیاط واجبه. اگر میت مرد است، مرد او را غسل دهد، و اگر زن است، زن او را غسل دهد. 8. زن میتواند شوهر خود را غسل دهد، شوهر هم میتواند زن خود را غسل دهد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که یکدیگر را غسل ندهند. نه، مرد میتواند دختر بچه ای را که بیش از 3 سال ندارد، بیش از 3 سال بیشتر ندارد، غسل دهد. زن هم میتواند پسر بچه ای که 3 سال بیشتر ندارد را غسل دهد. 10. نگاه کردن به عورت میت حرام است و اگر غسل دهنده نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمی شود که معمولا می پوشونن روی عورت میت رو. 11. مزد گرفتن برای غسل دادن میت جایز نیست. چرا؟ چون یه عمل واجبه، برای واجبات نمیشه پول گرفت. الان برای نماز خوندن، نماز واجب، نمیشه پول گرفت. 12. ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل حرام نیست. مقدماتی غسل یعنی چی؟ کسی بره آب بیاره مثلا، بابت این که رفته آب آورده پول بگیره، یا مثلا رفته کارهای مقدماتی رو انجام داده. 12. اگر آب نباشد یا استعمال آن مانعی داشته باشد. بعضی تو تصادفات خب یه جوری میشن که دیگه نمیشه غسل داد اونها رو، باید عوض هر غسل میت را یک تیمم بدهند. تیمم میدن به جای غسل. حنوت کردن پس از غسل واجب است، میت را حنوت کنند، یعنی به پیشانی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند، همون جاهایی که تو سجده زمین میذاری، پیشانی، دو تا دست، کف دست، دو تا زانو، دو تا انگشت، واجب کوا کافور اینا رو معطر کنند. مستحب است بر نوک بینی میت هم کافور بمالند. کافور باید ساییده و تازه باشد و اگر به سبب کهنگی بوی آن از بین رفته باشد کافی نیست، باید معطر باشه. کفن میت، مقدار لازم در کفن میت چقدره؟ میگه یک لنگ، چند تا قسمت داره کفن میت، یکیش لنگه که باید بدن را از ناف تا زانو بپوشاند و بهتر است از سینه تا روی پا باشد. قسمت دومش پیراهن، بنابر احتیاط واجب باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن رو بپوشانه، از سرشونه تا نصف پا رو بپوشونه. این قسمت دومش میشه 2 تیکش. قسمت سوم سر تا سری، باید درازی آن به قدری باشد که بستن 2 سر آن از طرف سر و پای میت ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید، که حالت میگن شکلات پیچ، این اون دیگه سر تا سری بهش میگن. پس 3 تا قسمت شد، یکی ناف تا زانوه، یکی از سر شانه تا ساقه، یکی هم اون سر تا سریه که پیچیده میشه. شرایط کفن رو هم بخونیم بعد دیگه بریم سراغ اصول کافی. بنابر احتیاط واجب به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد، مباح باشد. حتی اگر پارچه مباحی پیدا نشود، تو بیابون یه موقع طرف، خب کفن کردن میت با پارچه قصبی جایز نیست. نمیشه از کسی قصب کنیم یا آقا این میت با پاک باشد، این نجس نباشه، از پوست مردار نباشد، از اجزای حیوان حرام گوش نباشد، پارچه ابریشمی خالص نباشد، بنابر احتیاط واجب پارچه طلا بافت نباشد. تمام این شرایط جز مباح بودن کفن مربوط به حال اختیار است. موقعی که در حال میتونی انجام بدی و در حال ناچاری مراعات آنها واجب نیست، مگر کفن غصبی که در حال اضطرار نیز جایز نمی باشد. یعنی نمیشه از کسی به زور کفن بگیری حتی در حالت اضطرار، بدون کفن خاکش کن، ولی نمیتونی از کسی به زور بگیری. این شرایط دیگه هم که گفت، میگم وقتی که میتونی انجام بدی، اگر یه جای تو بیابانی یه کسی رو میخوای دفع کنی و اینا، میگه اینا نشد اشکالی نداره. خب یه صلوات نهایی بفرمایید. در اصول کافی رسیدیم به باب ان الائمه هم ارکان الارض، در اینکه ائمه ارکان زمینن، امامان اهل بیت. این احادیثی که تو این باب میاد، تو ابواب قبلی هم داشتیم، بیشتر مربوط به ولایت تکوینی امامه، یعنی اون مقامات باطنی امام. چون امام یه مقامات ظاهری داره، علم داره، عدالت داره، نمیدونم تقوا داره، وارث پیغمبره، اینا سر جاش. اما یه سری مقامات باطنی داره امام که اصلا امامت شیعه رو از امامت اهل تسنن جدا میکنه. چون امامت اهل تسنن هر کی بره درس بخونه و تو زمینه حدیث و فقه و اینا میشه امام، میشه براشون امام. الان هم اهل سنت امیرالمؤمنین دارن در حدیث، اون رتبه عالی که برسه امیرالمؤمنین در حدیث دارن. ولی این امامی که ما میگیم خیلی فرق داره با امامتی که اونا میگن. این امام معصوم از جانب خداست و دارای ولایت تکوینیه که حالا میخونیم. حدیث از محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر، از مفضل ابن عمر که از ابواب امام صادق بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت کرد از امام صادق، ما قال ما جاء بهی علیون آخذ بهی و ما نها عنه انتهی عنه. فرمود آن چرا که علی آورده است میگیریم و آن چرا که علی از آن نهی کرده است دوری میکنیم. هر چی امیرالمومنین گفته حرفش برای ما حجته، ما اونو استفاده میکنیم. خب آقا بعد از رسول الله اصحاب خیلی بودن، خیلی هاشون هم، حالا عمر یه جایی جلوگیری کرد از انتشار احادیث پیامبر، تا عمر زنده بود اون 10 سال کسی جرأت نداشت حدیث از پیامبر نقل کنه. بعد از مردن عمر یواش یواش اصحاب جرأت کردن از پیامبر حدیث بگن. خب حالا ما حرف کیو بگیریم؟ ابو هریره رو بگیریم، امیرالمومنین رو بگیریم، عبدالله ابن عمر رو بگیریم، حرف کیو قبول کنیم؟ امام صادق میگه آنچه از امیرالمومنین رسیده است آن را میگیریم و آنچه را نهی کرده است باز میایستیم. جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلی الله علیه و آله. جاریست از فضیلت برای علی آنچرا که برای پیامبر جاری است. فضیلت و منقبت امیرالمؤمنین مثل فضیلت و منقبت رسول الله. آقا اینو از کجای قرآن میگید شما؟ از کجا؟ آیه مباهله انفسنا و انفسکم که شیعه و سنی روایت کردن که علی نفس رسول اللهه. پس هر فضیلتی برای رسول الله هست برای امیرالمؤمنین هست. ولی محمد الفضل علی جمیع من خلق الله عز و جل. و پیامبر اکرم برتری دارد بر هر چیزی که خدا آفریده است، حتی از فرشتگان که روایت هم داریم جدای از این که انبیا از فرشتگان بالاترند و پیامبر اکرم سید المرسلینه، افضل از همه خلایقه. وقتی افضل از همه خلایق شد، امیرالمؤمنین هم افضل از همه خلایق میشه، چون جان رسول الله. المتعقب علیه فی شیء من احکامه کالمتعقب علی الله و علی رسوله. کسی که خورده بگیرد، اشغال کند بر چیزی از احکام علی علیه السلام، به مانند کسی است که خورده بر خدا و رسول گرفته است. آقا بنی امیه سعی بلیغشون بود که آثار علی رو محو کنن، سنت های امیرالمومنین رو محو کنن. چرا؟ چون سنت های امیرالمومنین سنت های رسول الله بود. از سعی بلیغشون. الان چرا اهل سنت بسم الله نمیگن؟ آقا مگه بسم الله جزء قرآن نیست؟ نه تو قرآن خوندنشون بسم الله میگن، نه تو نمازشون. چرا؟ چون میگه امیرالمؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگفت. اینا خواستن سنت امیرالمؤمنین زیر پا بذارن، چون سنت رسول الله بود. و راد علی فی صغیرتن و کبیرتن علی حد شرک بالله. و کسی که رد کند کوچک یا بزرگی را از امیرالمؤمنین در حد شرک به خداست. الرد علیه، کسی که رد کنه، انکار کنه، در حد شرک به خداست. یعنی یه حدیثی از امیرالمؤمنین رد کنیم؟ نه. یه موقع حدیث میگم آقا این حدیث مال حضرت علی نیست، این یه حرف دیگه است. یعنی کسی که حرفی که مال امیرالمؤمنینه بگه حرف امیرالمؤمنین رو من قبول ندارم، در حد شرک به خداست. کان امیرالمؤمنین باب الله الذی لا یؤتا الا منه. امیرالمؤمنین در خداست که جز از آن در به سوی خدا نمی شود رفت. تنها راه امیرالمؤمنینه. تنها راه، مگر خود رسول خدا نفرمود انا مدینت العلم و علیم بابها؟ من شهر علمم، علیم در است. فقط از در میشه به شهر وارد شد، کسی از دیوار بره دزده. تنها راه به خدا میگه امیرالمؤمنینه. و سبیله الذی من سلک بغیرهی علک. و راه خداست که هر کس غیر از آن را برود هلاک است. امیرالمؤمنین تنها سبیل و راه خداست، هر کس غیر از آن را برود هلاک است. و کذالک یجر الائمه الهدى واحدا بعد واحد. و همین گونه هستند امامان هدایت یکی بعد از دیگری. اینا رو ما قبلا تو احادیث قبل بحثشو کردیم که اصلا خداشناسی جز در سایه شناخت و حجتش متحقق نمیشه. حدیث امام رضا علیه السلام که از رسول خدا نقل فرمودن، حدیث سلسلت الذهب که قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد امام رضا فرمود به شرطها و شروطها، شرط و شروطی داره. هر کی گفت لا اله الا الله اهل نجات نیست، و انا من شروطها، من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی اگه ولایت ما رو پذیرفتی اهل لا اله الا الله، و الا فلا، و الا نهایتش اینه که طرف در رو گم کرده. اگه مبغض نباشه در رو گم کرده. جعلهم الله ارکان الارض انتمید به اهلها، خداوند آنان را رکنهای زمین قرار داده است. انتمید به اهلها، این که بر اهلش پریشان نشود زمین، یعنی باعث سکون زمینه، امان زمینه. اینا رکن زمینن که از هم نپاشه، باعث بقای زمینن. و حجته البالغه علی من فوق الارض و من تحت الثری، و آنها حجتهای رسای خدا هستند بر هر کسی که بر روی زمین است و آن که در تحت سراست. که تحت سرا بعضی گفته این در زیر خاک، یعنی هر موجودی که هست امام حجت بر اوست. فکر نکنیم امام یه عالم و دانشمندیه که خیلی مثلا با سواد مجتهد، مقاماتی داره امام که امامه. و کان امیر المومنین صلوات الله علیه کثیرا ما یقول، و امیر المومنین بسیار این سخن را میگفت. اینجا حالا حدیث میشه مال امیر المومنین، یعنی امام صادق فرمودن، بعد میگه امیر المومنین این حرفو زیاد تکرار میکرد. این حرفو، حرفی که امیر المومنین زیاد تکرار میکرده چی بوده؟ انا قسیم الله بین الجنت و النار، من تقسیم کننده از طرف خدا هستم بین بهشت و جهنم، من بهشت و جهنم رو تقسیم میکنم. یعنی به یک کسی میگه تو اهل جهنمی، تو اهل بهشتی. روایت دیگه ای داره حالا غیر از اینجا، میگه حتی انبیا هم با شفاعت امیرالمومنین وارد بهشت میشن. تقسیم کننده بهشت و جهنم امیرالمومنینه، هر کی امیرالمومنین رو دوست داره وارد بهشت میشه، و هر کس که وارد جهنم میشه مبغض امیرالمومنینه، دشمن امیرالمومنینه. صلواتی نوی بفرمید. انا قسیم الله بین الجنت و النار، من تقسیم کننده بین بهشت و جهنمم. و انا الفاروق الاکبر، من فاروق اکبرم. ببخشید. فاروق، اهل سنت به کی میگن فاروق؟ به خلیفه دوم. آیا این لقب رو رسول خدا به خلیفه دوم داده؟ نه، در کتب خود اهل سنت هست. یهودیان مدینه به خلیفه دوم میگفتن فاروق، یواش یواش این بر سر زبانها افتاد، مسلمانها هم به او گفتن فاروق و الا رسول خدا چنین لقبی به او نداده بود. کدوم خود اهل سنت هست و در کتب حدیثشون هست که فاروق رو امیر رسول خدا به امیرالمومنین داد. حالا فاروق به چه معنیه؟ فاروق از همون فرقان، مگه پیامبر نفرمود علی برای من به منزله هارون برای موساست؟ ها؟ خداوند در قرآن می‌فرماد و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءا و ذکرا للمتقین. ما به هارون و موسی دادیم فرقان. فرقان اون جدا کننده حق و باطله. جدا کننده حق و باطل یعنی سخن میگه حق و باطل رو مشخص میکنه. ها، این یه وجهشه. یه وجهش اینه که خودش فاروقه، یعنی هر جا من وایستادم اونجا حقه، هر کی مقابلش ایستاد باطله. باز مگه رسول الله نفرمود علی و مع الحق و الحق و مع علی؟ علی با حق است و حق با علی است، پس هر جا علی ایستاده حق اونجاست، هر کی در مقابلش باطله، عایشه باشه، معاویه باشه، هر کس دیگه باشه. انا الفاروق الاکبر، فاروق اکبر منم. اون جدا کننده حق از باطل. باز روایت می‌فرماد جابر میگه ما زمان پیامبر منافقین رو از رو بغض علی میشناختیم، هر کسی رو که میدیدیم امیرالمومنین رو دوست نداره گفتیم این منافقه. منافقان رو از رو بغض امیرالمومنین میشناختیم. و انا صاحب العصا والمیسم، میسم با سین، من صاحب عصا و میسمم. عصا که همون عصاست، من صاحب عصا یعنی چی؟ خب این احتیاج به بحث داره، یعنی باید تو روایات و اینا گشت ببینیم منظور از صاحب عصا یعنی چی. بعضی گفتن شاید منظور عصای موساست، بعضی گفتن شاید اون عصای موسوی رو میگه که میراث نبوت به ایشون رسیده. اما در بعضی از کتب پیشینیان قبل از اسلام صحبت از عصا شده، صحبت از کسی که آخر از زمان میاد و صاحب عصای آهنین است، که ممکنه این عصا اشاره به اون داشته باشه که خلق جهان رو با آن میزند یا هدایت میکند. اما والمیسم، میسم با سین، اون وسیله‌ایه که حیوان رو باش داغ میزنن. حالا اونایی که گوسفند اینا دارن، مثلا قدیم حیوانا قاطی نشن، حیوانا رو داغ علامت گذاری میکردن، که میسم اون وسیله علامت گذاری است، چون از سمه علامت اسم میاد. من صاحب علامت گذاریم، که در بعضی از روایات داره امیرالمومنین علامت میذاره روی افراد که این مؤمن است، این کافر است. خب آقا این مؤمن است، این کافر است، یعنی یه وسیله دستش داغ میکنه مردمو، یا نه میگه من اصلا علامتم خودم، هر کی تو زبانش فضیلت امیرالمومنینه بده مؤمنه، علامت مؤمنه، و هر کس بغض علی داره بدون این کافره. یه معناش این صاحب العصا و المیسم. ولقد اقرت لی جمیع الملائکه و روح، به تحقیق که اقرار کردند برای من جمیع فرشتگان و حضرت روح و رسول و رسولان، به مثل ما اقر رو بهیل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. همون جوری که برای پیامبر اقرار کردن برای من اقرار کردن، یعنی تمام فرشتگان و روح و رسولان من رو تأیید کردن، اقرار کردن به ولایت من. حالا تأیید کردن از بالاست، ولی اقرار کردن از پایینه. اقرار کردن به ولایت من، که در کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضا یه حدیث مبسوطیه، یه قسمتش خداوند میفرماد اگر جمیع انبیا و ملائک اجتماع کنن در بغض علی، من همه رو به آتش جهنم خواهم سوزاند. اگر همه جمع بشن بگن ما علی رو دوست نداریم، من همشونو به خاطر علی همشونو میسوزونم. جمالیش صلوات بفرستید. ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب، و من حمل شدم مثل حملی که رسول الله شد و آن حمل پروردگار است. حالا اینکه من حمل شدم یکی از مقامات معنوی رو داره میگه، یعنی میخواد بگه من بر مرکبی سوار شدم که رسول الله بر آن مرکب سوار شد و آن مرکب الهی است. بر چیزی قرار گرفتم که رسول الله بر آن قرار گرفت. کی میتونه امیرالمومنین رو معرفی کنه جز خودش؟ چه کسی میتونه معرفی کنه جز خودش؟ و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یدعا فیکسا و انا ادعی فاکسی. رسول الله خوانده می شود، یعنی روز قیامت صدا می شود و بر او جامه می پوشند و من نیز خوانده می شوم و بر من جامه پوشانیده می شود. پوشش خاصیه. و یستنطق و استنطق، و از او طلب نطق می شود که نطق کند و از من نیز طلب نطق می شود که نطق کنم. فانطق علی حد منطقه، پس من نطق می کنم در حد نطق رسول الله. خب این یعنی چی؟ این اشاره داره به یکی از مواقف قیامت که موقف حمده، که خلایق در یک مقامی قرار میگیرند. هر کسی جایگاهی دارد، بالاترین جایگاه از آن رسول الله است، بعد امیرالمومنین و ائمه اطهار، بعد انبیا، مؤمنین، صلحا، هر کس به رتبه خودش. که رسول خدا فرمود من در آن جایگاه خدای را حمدی می کنم که کسی نشنیده باشد چون این حمدی را. در اون جایگاه این که آقا امیرالمومنین می فرماید اینجا ظاهرن به همون مقام حمد. بعد در حدیث امیرالمومنین داره که خوشا به حال کسی که آنجا جایگاهی داشته باشه. این مال همه نیست، مال مؤمنین صلحاست، انسانهای نیکن. حالا چه حالیه چه موقفیه، انشالله اونجا جایگاه بلندی داشته باشیم، خیلی بلند انشالله. ولقد اوتیت خصالا ما سبقنی الیها احد قبلی، به من خصالی داده شده است که احدی قبل از من سبقت بران نگرفته است، کسی بر من پیشی نگرفته. اونا چی هن؟ اون خصال، علم تو المنایا والبلایا، به من علم منایا و بلایا داده شده است. منایا و بلایا یعنی اتفاقاتی که در آینده می افتد، بلاهایی که نازل می شود، آرزوهایی که برآورده می شود، امور نیک یا بدی که اتفاق می افته، که چقدر در نهج البلاغه از خطبه های حضرت هست که فرمود بعد از من فتنه کور می آید، فتنه بنی امیه. یا احادیثی داریم از امیرالمومنین که در مورد آخر الزمان فرمودند که هست در جوامع روایی، و از قضا بعضیاش اتفاق افتاده، مثل حمله مغول. جالب اینی که فکر میکنم محقق هلی میگه وقتی مغول رسیدن به هله، شهر خیلی نگران بود، اهل شهر مغول بودن، وحشی، تا سگ و گربه رو میکشتن. میگه پدر من بر مرکبی اولاغی سوار شد، رفت به دیدن پادشاه اونها. وقتی رسید گفتش که آقا ما با شما جنگ نداریم، به مغولا گفت ما تسلیم شما هستیم، ما نمیخوایم با شما بجنگیم. پادشاه مغول تعجب کرد، گفت هولاکو بود فکر کنم، گفت شما کشورتون سقوط نکرده، باید شما برای چه تسلیم میشید؟ گفت ما یه امیر المؤمنین، آقای ما، امام ماست، در چند صد سال پیش آمدن شما رو گزارش کرده به ما، گفته گروهی می آیند از سمت مشرق، صاحب پرچمهای فلان هستند، صورتهای اینها مثل سپر گرد است، چشمهای تنگ، سخن گفتنشان به شیاطین می ماند، یعنی قلقل قلقل، مغولا خیلی قلقلی حرف می زنند، اینها به هر جا برسند پیروز می شوند، هیچ کس نمی تواند در مقابل اینها مقاومت کند. میگه اینو که گفتم این خیلی خوشش آمد، گفت من به شهر شما کار ندارم. گفت پیشگویی شده قبلن؟ گفت بله، امام ما گفته، لذا ما میدونیم در مقابل شما شکست میخوریم، ما با شما جنگ نداریم. میگه کلی هم هدیه داد به پدرم. بعد میگه همه نگران بوده، گفتن این رفته کشته میشه. میگه پدرم با فتح و بشارت برگشت، گفت در سلم، میگه تنها شهری که کشدار نشد هله بود. حالا فرمود علم منایا و بلایا به من داده شده است. چقدرم حدیث حضرت داره در مورد آخر الزمان، روایاتی که از ایشون صادر شده، یا در مورد بنی العباس که هنوز اون موقع بنی العباس نیامده بودن، فرمود پادشاهی به دست میگیرن اینها، حتی آخرین نفرشون هم گفت عبدالله اسمش، آخرین پادشاهشون که در زمان همون مغول، تا زمان مغول بنی العباس خلافت میکردن برای خودشون. علمت المنایا والبلایا والانساب، من نسب همه رو میدونم. آقا یه وقتی زمان رسول خدا یه عده از منافقین گفتن رسول الله خضراء الدمنه، گلیه که در لجنزار رویده، خودش خوبه، یعنی فک و فامیلاش همه. رسول الله رفت بالا منبر غضبناک، گفت من خانوادم بهترین خانواده است، ولی میخواید خانواده شما رو بگم کی هستید؟ آهای تو پدرت کیه؟ گفت من پدرم فلانیه. گفت نه خیر، تو پدرت فلانی نیست، تو مادرت تو بیابان فلان چوپان بهش تجاوز کرد تو به دنیا آمدی. یه نفر دیگه بلند شد گفت تو پدر بزرگت مثلا اینجوری بود اینجوری شدی. جوری دیگه کسی جرأت نمی کرد بلند شه بگه من کیم. که عمر گفت یا رسول الله تو رو خدا ببخشید، چون می رسید به او دیگه خیلی قوقا می شد، به او می رسید خیلی قوقا می شد. گفت یا رسول الله ببخشید اینا یه حرفی زدن شما. بله، که علم الانساب، یا مثلا داره ابن جوزی میگه وقتی که معاویه امام حسن با معاویه صلح کرد، یه عده‌ای ابو موسی اشعری و ولید و معاویه و امرئاس و اینا دور هم نشسته بودن، شیاطین، گفتن حسن رو اینجا بیاییم تحقیرش کنیم، بهش بخندیم. معاویه خب گفت این کار رو نکنید، حسن پسر علیه، کم نمیاره مقابلتون. گفتن نه بابا، الان شکست خورده. دعوتش کردن امام حسن تو مجلس، تیکه انداختن برای امام حسن و امام حسن اول سکوت کرد، بعد دید اینا خیلی، گفت امراض تو میدونی مادرت به چی معروف بود؟ آبگوشتی. حالا داستان آبگوشت چی بوده خودش فهمید. به ولید گفت تو یادت جوون بودی زنگر اینا، تو تذکرت الخواص ابن جوزی سندش اونجا هست، گفت تو جاهلیت زن گرفته بودی، یادت با رفیقت رفتید دعوت کردی رفیقتو به فراشت، رسید سراغ امرئاس، گفت تو که به دنیا آمدودی 5 نفر برای تو ادعا پدری میکردن، مادرت، 5 نفر آمدن سراغش گفتن این بچه مال منه، من با تو بودم. اون گفت نخه منم بودم. 5 نفر تو یه طور که معاویه گفت حسن کوتاه بیا، یعنی دیگه ادامه نده، خودتون دعوت کردید. علم انساب، تمام نسبتونو میدونیم تا کجاست. چون حرامزاده نباشه که جلو امام نمیسته، حرامزاده نباشه جلو امام نمیسته که. و فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی خطاب فصل، خطاب فصل یعنی حرف آخر. ببینید الان شما برید پیش، الان میخونیم فقه، یه احتیاط مستحب آن است، احتیاط واجب آن است، محکم فتوا نمیده چون نرسیده بهش، میگه حرف آخر پیش منه، چی درسته چی غلطه چی واجبه چی حرامه، اون فصل الخطاب نزد منه. دیگران از ظن و گمان خودشون یه چیزی میگن، چه تو علم دین چه غیر خارج از علم دین، اونی که واقعیت حرف آخر پیش منه. ولم یفوتنی ما سبقنی ولم یعذب عنی ما غاب عنی. الله اکبر. میگه فوت نشده است از من آن چه قبل از من بوده است، و پوشیده نیست از من آن چرا که از من غایب است. فکر نکنی گذشته ها رو نمیدونم چه خبر بوده. و فکر نکنی از آینده خبر ندارم، تمام اینها علمش در نزد منه. بعد مردک بیشعور برمیگشت به امیرالمومنین میگفت راست میگی بگو ریشا من چند تاست، اگه راست میگی بگو ریشا من چند تاست، به جای اینکه بپرسن از امیرالمومنین از علمش. لم یفودنی، فوت نشده است، ما سبقنی، آنچه که قبل از من بوده است از من. ولم یعذب عنی ما غاب عنی، پوشیده نیست از من آنچه را که در حضور من نیست. علم و احاطه ولایت داره به کل عالم. او بشر به اذن الله و اعدی ان، از جا به اذن خدا بشارت میدهم و میرسانم از جانب خداوند. کل ذالک من الله مکننی فیه به علمه، تمام اینها از جانب خداوند است که من را تمکن داده است به علم خیش. اینها را خداوند به من عنایت کرده. بحث علم امام، این الان یکی از احادیثیه که در علم امام باید بحث بشه ازش، که علم امام به گذشته و آینده عالم امام. که این امامیه که باید دنبالش حرکت کرد، و الا یه آدمی مثل خود من که امامی که سر باید بدی در راهش اینه، امام حسین اینه که باید در راهش جان داد و براش گریه کرد. اگه یه آدم معمولی بود که خب این هم آدم معمولی کشته شدن و شهید شدن و به اونا کاری نداریم که ما. امامت مقام و موقعیتی داره. حالا این ذیلش هم میگه الحسین ابن محمد الاشعری عن معلی ابن محمد عن محمد ابن جمهور الامی عن محمد ابن سنان قال حدثنا المفضل قال سمعت ابا عبدالله یقول ثم الحدیث ذکر الحدیث الاول. میگه یه سند دیگه هم از این حدیث در دست من هست، منتها تا محمد ابن سنانش دو شاخه میشه، محمد ابن سنان و مفضل یکی هستن توی دو تا سند، چون اینا در نزد ارباب حدیث خیلی مهمه که این حدیث کافی مثلا به چند تا سند این حدیث رو نقل کرده. حالا جالبه که حدیث بعدیش سه تا حدیث داره در این باب، سه تا حدیثش مضمونش یکیه، سه تا حدیثش هم مضمونش یکیه. حالا انشالله دیگه وقت تموم شده تا جلسه آینده انشالله قلب هامون منور باشه به نور ولایت امیر المؤمنین. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم انشاءالله، تا آخر عمر هم علی میگویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم
صلی علی محمد و آل محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك تمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن